خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم مجددن خدمت دوستان مجازی هم عرض سلام. برای اینکه یکم با فضای سوره های حوامیم آشنا بشیم، چون خیلی از حوامیم گفتیم، اجازه بدید قبل از اینکه باز وارد سوره مبارکه غافر بشیم، یه دور هفت سوره رو با هم دیگه مرور کنیم. ولی مرور هفت سوره رو اگه بخوایم همشو بخونیم خیلی طول میکشه. اگه روش دیگه استفاده میکنیم، یه روشی که میگن آیات ابتدایی هر سوره خلاصه اون سوره است، این یه بحث در واقع مبنایی هم داره. اصطلاحا میگن احکام ابتدایی، یعنی آیات اولیه ی هر سوره احکام ابتدایی اون سوره است. اصطلاح علوم قرآنیشو میگن براءت استحلال، یعنی همه اول آنچه که میخواهد بگوید و یه چشمشو نشون داده، بعدن مفصل میره در موردش صحبت میکنه. چون در مورد حوامیم صحبت کردیم، یعنی که یه دور اصلا متوجه بشیم فضای این سوره ها چیه که اینقدر در موردش این روایات عجیب و غریب و در واقع شنیدیم، یکم موضوع این سوره ها هم دستمون بیاد، یه دور آیات ابتدایی این هفت سوره رو با هم دیگه مرور بکنیم، موضوع کلی این هفت سوره دستمون بیاد، بعد انشالله از سوره مبارکه غافر شروع میکنیم و دیگه میریم جلو. اولین سوره، سوره مبارکه غافر. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. خب موضوع سوره مبارکه غافر موضوع تنزیل کتابه. تنزیل کتاب یعنی نزول تدریجی کتاب، یعنی لحظه به لحظه، موقعیت به موقعیت، موقف به موقف، هی آیه های کتاب میان و گره از زندگی انسان چیکار میکنن؟ باز میکنن، حقایقو به انسان میگن. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، این کتاب از جانب عزیز علیم نازل شده. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دنبال علم است، این کتاب از جانب علیم اومده، پس با این کتاب میشود راهی به سمت علم در واقع گشود. همچنین این کتاب از جانب عزیز آمده است، کسی که تو زندگی دنبال عزته، دنبال شکست نشدنه، دنبال خورد نشدنه، این در واقع کتاب انسان رو عزیز میکنه، با عزت میکنه. غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا اله الا هو، الیه المسیر. خدای عزیز علیمی که ذنوب رو مورد غفران قرار میده، توبه رو قبول میکنه، عقابش شدیده، منت و لطفش گسترده است، الهی جز او نیست و هر بازگشتی، هر شدنی به سمت اوست. پس تنزیل کتاب یعنی جریان مداوم نزول کتاب که لحظه به لحظه، موقعیت به موقعیت، حادثه به حادثه راه چاره جلو پای آدم میذاره. اگر انسان دچار ذنب بشه، زمینه غفرانشو فراهم میکنه. اگر انسان بخواد به خدا برگرده، زمینه قبول توبهشو فراهم میکنه. و البته اگر انسان از اون ظرفیت بهرمند نشه، عقاب خدا شدیده. این نزول کتاب منت بی انتهای خداست که انسان رو دعوت میکنه به توحید. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا. مشکل این سوره، چالش انسان‌های کافر این سوره، جداله. جدالم یعنی لجبازی، این صفتی که بعضن در آدم به وجود میاد که حق رو نمیخواد قبول کنه، میفته رو دنده لج. جدال یعنی این، جدال یعنی دست و پا زدن برای قبول نکردن، تلاش میکنه که قبول نکنه. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد. اینایی که اینطوری سر مقابله با حق دارن، خیلی هم سر و صدا دارن. تقلب یعنی همین سر و صدا دارن، شلوغ کاری دارن، ولی یه وقت گول شلوغ کاریشون رو نخورینا. کسی که از حق بهره نداره هیچ ثمری هم نداره. این موضوع سوره مبارکه غافر. پس موضوعش چی شد؟ جریان نزول کتاب که انسان رو به منبع علم و عزت متصل میکنه، صفت غفران و قابل توب خدا رو برای انسان جاری میکنه، آفتش هم جداله، آفتش هم لجبازیه. آفت چنین بهرمندی لجبازی کردن در زندگی است که آدم های لجباز معمولا شلوغکاری هم زیاد دارن، سر و صدا زیاد میکنن، گوله سر و صداهاشون رو نخورین، خبری نیست، اونی که توش خبری هست حقه. این سوره مبارکه قافر. سوره بعدی سوره مبارکه فصلت که یکی از اون سوره های سجده واجب قرآن هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، هام میم، تنزیل من الرحمن الرحیم. بازم موضوعش چیه؟ تنزیله. تنزیل چی؟ تنزیل کتاب طبیعتا. کتابشو تو آیه بعدی گفته، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، یعنی جریان مداوم نزول کتاب، اینکه لحظه به لحظه، موقعیت به موقعیت، موقف به موقف، حادثه به حادثه، رخداد به رخداد، خدا قوانین زندگی کردن رو با کتاب برای انسان بیان کرده. این بار دیگه نگفته من العزیز العلیم، گفته من الرحمن الرحیم، یعنی آنچه که سوره فصلت درش رو به روی ما باز کرده ما رو به منبع رحمت متصل میکنه. اگر سوره قافر ما رو به منبع عزت و علم متصل میکنه، اینجا کتاب ما رو به منبع رحمت متصل میکنه. از رحمت گسترده خدا بگیرین تا رحمت خاص خدا، با این سوره انسانها به منبع رحمت و افاضه فیض الهی متصل میشن. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. برای اینکه انسان به این منبع رحمت متصل بشه، این کتاب تفصیل پیدا کرده است. تفصیل یعنی چی؟ یعنی قوانینی رو که میگه، این قوانین رو در زندگی انسان جاری کرده. فقط قانون نگفته، شیوه پیاده سازی قانون رو هم گفته. فقط قانون نیست، شیوه پیاده سازی قانون هم هست. بعدم قرآنه، یعنی قابل خواندنه. بعدم عربیه، عربی یعنی فصیحه، به زبان همه فهم صحبت کرده، مغلق و پیچیده صحبت نکرده، به زبان فطرت صحبت کرده که همه آدم‌های آزاده دنیا می‌فهمن. برای همینم همه مردم دنیا از مؤمن و مسیحی و کافر بخوان قرآن رو بفهمن می‌فهمن، نه که همه‌شو می‌فهمن ها، ولی می‌فهمن، حقایقش فطریه، حقایقش واضحه، به شرط اینکه آدم‌ها اهل علم باشن، اهل دانستن باشن، اومده باشن برای فهمیدن. بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. مشکل این سوره چیه؟ مشکل اعراض. مشکل سوره قافر مشکل جدال بود، لجبازی. مشکل این سوره مشکل اعراض. اعراض یعنی خودشو میزنه به نشنیدن. لا یسمعون، اصلا انگار نه انگار شنیده، انگار نه انگار بهش گفتی، خودشو میزنه به نشنیدن. این مشکل چیه؟ مشکل این سوره است، اعراض. خیلی درد بدیه این اعراض، خیلی درد بدیه. یعنی میگیا شنیدا ولی لایسمعونه، انگار نه انگار شنیده. آقا من با شما بودم، آ به شما گفتم، آ انگار نه انگار. اینم سوره مبارکه فصلت. دیگه همینطور که میام، شما اگه کنار هم بنویسین بعد به راحتی میتونین با هم دیگه مقایسه کنین. سوره بعدی سوره مبارکه شورا. بسم الله الرحمن الرحیم، حم میم عین سین قاف. این تنها سوره از سوره های حوامیمه که علاوه بر اون دو تا حروف مقطعه حم میم سه تا دیگه هم داره، عین سین قاف. برای همینم با اونا متفاوته. حالا الان آیهشو میخونم میبینید شروعش با همشون فرق میکنه. اون اولی و دومی تنزیل بودن، حالا بعدیارم هم میبینین. این یهو میگه کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. مثلا متفاوته، شروع متفاوتی داره، یکم با بقیهشون از نظر ظاهری هم متفاوته، موضوعش هم موضوع خاصیه. در مورد خود وحیه، وحی چیست؟ چه شکلیست؟ به چه دردی میخورد؟ چگونه میشود از آن بهرمند شد؟ کذالک یوحی الیک، این چنین است که به تو وحی میکنی. و الی الذین من قبل، قبل از تو هم اینطوری وحی کردی. الله العزیز الحکیم، وحی از جانب خدای عزیز حکیم میاد. عزیز یعنی شکست ناپذیر، حکیم هم یعنی برای هر موقعیت زندگی انسان دستورالعمل دارد، بنبست درش راه نداره. حکیم یعنی بنبست تو کارش نیست، همیشه یه راه وجود داره، همیشه یه ایده‌ای وجود داره، همیشه طرحی وجود داره. خدای حکیم یعنی این. له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم. اون آیات قبلی که در مورد وحی بود، چالش این سوره چیه؟ اتخاذ ولی به غیر خدا. سوره اول جدال بود، بعدی اعراض بود، این یکی الذين اتخذوا من دونه اولیاء، غیر خدا رو ولی گرفتن. پس سوره مبارکه شورا میشه سوره وحی. وحی اصلا چیه؟ چه شکلیه؟ چه جایگاهی در زندگی انسان داره؟ ما چگونه میتوانیم خودمون رو از وحی بهره مند کنیم؟ و البته چالش سوره غیر خدا رو ولی گرفتن. آدم یه وکیلی، یه سرپرستی، یه حافظی غیر خدا برای خودش در نظر داشته باشه. اینم سوره مبارکه شورا. سوره بعدی سوره مبارکه زخرف. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم و کتاب المبین. این اون دوتا سوره اول با موضوع کتاب شروع شد. اون سوره بود تنزیل الکتاب، اون یکی بود تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته، اینم شد ول کتاب المبین. این سوره هم با کتاب شروع میشه. کتاب به حقایق ثبت شده عالم میگن کتاب. قوانین ثبت شده عالم رو بهش میگن کتاب. ولی کتاب المبین، آقا کتاب خدا مبینه. مبینه یعنی هم خودش روشنه، هم روشن کننده است، هم خودش تمایز داره، با بقیه قابل مقایسه نیست، هم برای شما در زندگی تمایز ایجاد میکنه. اصلا کارش ایجاد کنتراست در زندگیه. مبادا الذین یعلمون با الذین لا یعلمون یکی بشن، مبادا مسلم و مجرم یکی بشن، مبادا طیب و خبیث یکی بشن، مبادا ایمان و کفر، خیر و شر، حسن و سوء، صدق و کذب اینا یکی بشن. کارش ایجاد تمایزها در زندگی است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو این سوره میخواد عقل رو شکوفا کنه. اتفاقا عقل منبع تمایزها در زندگیه، با اون مبین خیلی همخوانی داره. عقل اون قوه است در انسان که کارش ایجاد تمایزه. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم ذک صفحا ان کنتم قوما مصرفین. مشکل این سوره مشکل اسرافه. چالش این سوره اسرافه. اسراف هم معنای گسترده تری نسبت به اون معنای اصطلاحی که ما داریم داره. ما اسراف رو معنی میکنیم مثلا ریخت و پاش کردن. اسراف ولی در قرآن مطلق زیاده روی است. وقتی شما زیاده روی کنید در هر چیزی، وقتی از تعادل خارج بشید بهش میگن اسراف. یه ذره عام‌تر از اون معنیه که ما فقط توی خوردن و نمیدونم اموال و اینا میگیم. نه، اسراف در زمان صرف کردن آدم میتونه اسراف داشته باشه. در واقع خیلی ابعاد اسراف خیلی گسترده است. پس این سوره کتاب مبینه. انسان رو به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، انسان رو به علو خدا متصل میکنه. دست بالا به انسان میده در زندگی. انسان مؤمنش خیلی دست بالا داره در زندگی. چیزی هم که تو سوره چالش اسرافه، میخواد اسراف رو در انسان، این چالش اسراف رو در انسان برطرف کنه. این هم سوره مبارکه زخرف. حالا این که داریم میگیم، داریم صرفا یه رونمایی میکنیم دیگه. حالا یا عالمه حقایق تو تک تک این سوره هست که انشاءالله قراره یک سال با هم دیگه بخونیم. داریم یه آنچه در قسمت‌های بعد خواهید دید، داریم تا یک سال آینده میگیم در قسمت‌های بعد چه خبره، برای اینکه شما ذهنیت پیدا کنید این سوره. سوره بعدی سوره مبارکه دخان. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم و الکتاب المبین. این سوره مبارکه زخرف. فقط اونجا بحث علی حکیم بود، اینجا میگه و بحث عقل بود، اینجا میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. اینجا موضوع انذار و شب قدر. اینکه کتاب مبین عامل هوشیاری در زندگی است، بهش میگن انذار. اونجا تو سوره قبل عامل شکوفایی عقل بود، اینجا عامل رهایی از غفلته. آدم ها چی میشه خوابشون میبره، چی میشه یادشون میره، چی میشه فراموش میکنن، چی میشه دوچار غفلت میشن، این سوره به انذار کتاب اشاره میکنه. کتاب چجوری آدم رو بیدار میکنه، تکون میده، هوشیارشون میکنه. و نقش شب قدر توش چیه؟ فیها یفرق و کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض و بینهما ان کنتم موقنین. این سوره کار شکوفایی یقین در انسانه. این سوره اومده تا به برکت کتاب آدم ها اهل یقین بشن. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل هم فی شکن یلعبون. درمان شک. این سوره اونور موجب یقینه، کارش هم درمان شکه، شک رو در آدم ها برطرف میکنه. این هم سوره مبارکه دخان. دیگه میبینین هم کتاب داره، دوتای اول کتاب و تنزیل داشت، سومی وحی بود، دوتای بعدی کتاب مبین. اونجا یکیشون علم رو فعال میکنه، یکیشون عقل رو فعال میکنه، یکیشون در واقع یقین رو فعال میکنه. از این نظرم با هم متفاوته. یکی درمان جداله، یکی درمان اعراضه، اون یکی اتخاذ ولایت غیر الله، اون یکی درمان اسرافه، این هم درمان شکه. این سوره مبارکه دخان. بعد سوره مبارکه جاسیه. بسم الله الرحمن الرحیم ها میم تنزیل الکتاب. برگشت شبیه دوتا سوره اول شد، مثل اونا شد تنزیل الکتاب، جریان نزول دائمی کتاب. ولی من الله العزیز الحکیم، اون من الله العزیز العلیم بود، اون من الرحمن الرحیم بود، این من الله العزیز الحکیم شد. که البته عزیز حکیم رو توی سوره شورا هم داشتیم. یعنی جریان مداوم نزول کتاب در صحنه‌های مختلف زندگی که انسان رو از عزت و حکم بهره مند می‌کنه. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، برای شکوفای ایمانه. این سوره کارش شکوفا کردن ایمان در زندگی انسانه. این کار، این سوره ایمان آدم رو درست میکنه. یکی از اون سوره ها عقل رو درست میکرد، یکی علم رو درست میکرد، یکیشون ذکر رو درست میکرد، یکیشون یقین رو درست میکرد. این سوره هم ایمان رو درست میکنه. و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف لیل و نهار. چقدر هم جالبه، وقتی به ایمان میرسه دیگه سرکله همه پیدا میشه، یقین میاد، عقل میاد، تفکر میاد، چون ایمان همه این خوبیا رو با هم دیگه تو خودش داره. مشکلش چیه؟ ویلون لکل افاکن اثیم، برای هر کسی که دو زندگی دوچار گناهه، بالاخره به یه گناه، به یه زشتی مبتلاست که از دست زشتیه نمیتونه رها بشه. این برای درمان ابتلا به زشتی هست. هر کسی ممکنه، خدا نکنه انشالله، ولی آدم ممکنه تو زندگی مبتلا به یک زشتی هایی باشه، حالا هر کی به تناسب خودش، یه زشتی خودش هم میدونه، در حرفش، در گفتارش، در سکناتش، در برخوردش با آدم ها ممکنه مبتلا به یک زشتی باشه. این سوره برای درمان اونه. اصلا چیز عجیب و غریبی هم هست. ضمناً برای درمان استکباره، چون آدم وقتی یه زشتی داره ولی اون زشتی رو درمان نمی کنه استکباره دیگه. میدونم بده ولی درست نمی کنم. خب چرا درست نمی کنی؟ چون کبر دارم دیگه. حالا گیری من باشه، مگه من زشتی داشته باشم چی میشه؟ مثلا به یه تعبیری سوره درمان کبره. اونجایی که تکبری وجود داره این سوره میزنه قشنگ با خاک اکسام میکنه، درست میکنه. و سوره آخر سوره مبارکه احقاف. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب. دوباره شد، پس 4 تا از این سوره ها تنزیل الکتاب هست. 4 تاشون تنزیل الکتاب هست، 2 تاشون کتاب مبین هست، یکیشون هم کذالک یوحی وحیه. پس از همین ها جنساشون با هم شباهت و تفاوتشون معلوم میشه. ولی تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، این سوره هم عزیز حکیمه، مثل سوره قبلی که سوره مبارکه جاسیه بود. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل ارايتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات واتوني بكتاب من قبل هذا و او اثاره من علم ان كنتم صادقين. این سوره درمان شرکه. این دیگه جنبندی قبلیاست، دعوت به توحید. انسانو تو زندگی به شدت دقیق میکنه،
ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و عجل مسمى. یعنی زندگی انسان، مدار زندگی انسان رو میکنه حق و عجل مسمى. یعنی زندگی فرد در ازای این سوره میشه مبتنی بر حق، آن چیزی که حقیقته، و عجل مسمى. عجل مسمى یعنی هر چیزیش بر اساس عجله. حالا عجل چه به لحاظ زمانی، چه به لحاظ موقعیتی، چه به لحاظ آخرت. خیلی آدمای منظم و این دیگه سوره آدمای 40 ساله است دیگه، کسی که میرسه 40 سنه. یعنی این سن اینیه که میگه 40 سالگی یعنی چه سنی. آدم 40 سالگی بعد به چی برسه که اصلا همین آدما اینجوری میشه بالحق و عجل مسمى. دیگه زندگیشون رسیده به پختگی لازم. مشکلی هم که حل میکنه شرک دیگه. دیگه تا اونجا دیگه انشالله قرار شرک جمع بشه دیگه. انشاءالله تا اونجا قرار آنچه که از زندگی انسان برای همیشه رخت برمیبندد شرک باشه. این شد چی؟ سوره های مبارکه حوامیم. جمع بندی کنیم این شکلی میشه. سوره های مبارکه حوامیم موضوع مشترک همشون کتابه. همشون موضوعشون کتاب. میخواهند انسان را کتابدار کنند در یک کلمه. اینا سوره های کتابدار شدن. حالا ممکنه بگین مگه چه اهمیتی داره کتابدار شدن؟ جوابش اینه که اساسا همه مشکل زندگی ما کتابدار نبودن است. ما کتاب نداریم اصلا. کتاب یعنی نقشه نداریم، برنامه نداریم، ساختار نداریم، قاعده ثابتی تو زندگیمون. نه همش شونات کتابه. قاعده ثابت، نقشه، برنامه، نه همش کار کتابه. ما کتابدار نیستیم. یعنی بالا به تعبیر شما اولا قانونمند نیستی. هر لحظه‌ای به یه قانونی عمل میکنی. تا چه پیش آید، تا چه خوش آید. به راحتی به قوانین بعضن متناقض در زندگیمون عمل میکنی. تا یه مدت به یه قانون عمل میکنیم، از فرداش به یه قانون دیگه عمل میکنیم. یه قانون ثابت از زندگی آدم در نمیاد. این یعنی طرف کتابدار نیست. خب اون کسی که کتابدار نیست عمرن نمیشه حساب کرد. شوهر دفعه یه قانونی داری خب آخه. یعنی معلوم نیست اصلا. ببینید آدم مؤمن این سوره آدم کتابداریه. در حدی کتاب داره که حتی دشمنش میدونه که اون یه کارایی رو نمیکنه. حتی دشمنش رو قوانین اون میتونه حساب کنه. اینقدر کتاب داره. مثل امیرالمومنین که دشمنانش میدونستن علی علیه السلام یه کارایی رو نمیکنه. بعد اینقدر نامرد بودن که از این سوء استفاده میکردن. ولی با این حال هم امیرالمومنین هم چیکاری نمیکرد. مثلا میدونستن امیرالمومنین عمرن اگر آب به روی کسی ببنده. مثلا خیالشون از این نظر راحت بود. دیر برسی زود برسی. امیرالمومنین هم چیکاری نمیکنه. کتاب داره. اگر قول بده امکان نداره زیر قولش بزنه. کتاب داره. ببین به قدری کتاب داره که دشمنش میتونه روش حساب بکنه. جالبه. داریم در تاریخ دشمن اهل بیت بودن ولی امانت میخواستن بدن به اهل بیت امانت میدادن. چون میدونستن این در امانت داری کتاب داره. این در همه حالت امانت داریش مبنا داره. مبناش هم واضح و روشن و مشخص. ببین به این آدم ها میگن کتاب دار. یعنی قوانین ثابتی در زندگی او حاکم است. عمرن از این قوانین عدول نمی کنه. به این آدم میگن یه آدم کتاب دار. ما خیلی وقتا کتاب دار نیستیم. یک قانون ثابت در زندگیمون نیست که بشه روی اون قانون ثابت حساب کرد. خودمون نمیتونیم حساب کنیم، دیگران هم به نحو اولا نمیتونن حساب بکنن. حالا قانون ثابت یه حرفه، نقشه دار بودن هم یه حرف دیگه است. کسی که کتاب داره تمام زندگیش نقشه داره. زندگیش پرت نداره. همه چیش طبق نقشه است. حتی شکستش هم تو نقشه است. حتی صفاکی دشمنش هم تو نقشه است. بیچاره دشمنان این آدم ها. هر کاری میکنن نقشه اینا جلو میره. چون برای همه حالت های نقشه طراحی شده. یعنی اگه بره کربلا پیروز بشه تو نقشه است، شکست بخوره تو نقشه است. آب بهشون بدن تو نقشه است، آب بهشون ندن تو نقشه است. این تمام کارا در یک نقشه توحیدی و الهیه. لذا هیچ کاری با این نمیشه کرد. حتما به نتایجش میرسه. چون طبق نقشه خدا عمل میکنه، حتما پیروز میدان بی تردید. همه چی تو نقشه است. ما خیلی وقتا زندگیمون نقشه دار نیست. اصلا موفق میشیم براش فکر نکردیم. یه مدت گیجیم. موفق هم میشیم گیجیم. نمیدونیم چیکار کنیم. روزهای خیلی زیادی نمیدونیم باید چیکار کنیم. زمانهای خیلی گسترده اولویتمون رو نمیشناسیم. نقشه وجود نداره. نه غافلگیری که دیگه خیلی تومون زیاده. نه اگر یه کسی یه کاری بکنه به خلاف محاسبات ما، کل برنامه ما میریزه به هم. لذا آدما به راحتی میتونن برنامه هامون رو خراب کنن. به راحتی. مثلا کافیه همسرم، بچه‌م، نمیدونم همکارم. نه اصلا چه آسمون اصلا امروز نمیدونم بارونی بشه. تمام زندگی اصلا ببینی بنده خدا دمق، داغون، خراب. مثلا داره با ماشینش میره، ماشینش خراب میشه. کل زندگیش میریزه به هم. دیگه اخلاقش خرابه. بد و بیرا میگه، غر میزنه. آقا ماشینت خراب شده. نخو تو برنامه من نه. من بعد این ساعت اینجا میبودم. ببین نقشتو اینقدر مبتنی بر حق بکش که هیچ چیزی نقشتو نتونه تکون بده. این به معنی مهارت‌های چیز نیستا. مهارت‌های برنامه‌ریزی صرفنا. خب دیگه تو مهارت‌های برنامه‌ریزی حالت‌های دیگه هم در نظر بگیر. نه، اونا رو که لازم نیست کتابدار بشین. کافیه مهارت‌های برنامه‌ریزی بلد بشین. نه، کتابدار کسیه که تمام حالت‌هاش قانون داره واسش. مثل احدل حسنیین قرآنه. بکشیم یا کشته بشیم قانون خدا براش وجود داره. میت در همه حالت ذیل قوانین خدا داره زندگی می‌کنه. هیچ حالت بیرون قاعده خدا وجود نداره. از اصابت کن مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون. قانون داره زندگیش. مصیبت هم که بیاد انا لله و انا الیه راجعون. به این آدم میگن کتابدار. لذا آدم های کتابدار امکان نداره در زندگی به اهدافشون نرسن. امکان نداره نرسن. البته خب دلیلش معلومه دیگه. وقتی کتاب داره طبق وعده های خدا زندگی میکنه، خب وعده های خدا که محقق میشه، پس همه آرزوهای اینا محقق میشه. یعنی دیر و زود داره، عمرن سوخت و سوز نداره. مثلا حتما زمین رو فتح خواهم کرد. حالا نهایتا 100 سال دیگه نشد، 1000 سال دیگه، ولی بالاخره زمین رو فتح میکنه. قطعا دشمناشون نابود میشن. حالا 5 سال دیگه نه، 10 سال دیگه. چرا؟ چون طبق وعده خدا زندگی میکنن. وعده های خدا هم که تخلف نداره، پس همه آرزوها اینا محقق میشه. یه آدم کتابدار اینطوریه دیگه، یاد گرفته مبتنی بر وعده های خدا آرزوهاشو میکنه، همیشه پیروز میشه. اصلا هرس در میاد از زندگی با اینا. هر کاری میکنی نمیتونی درد سر واسهشون درست کنی. هر کاری میکنی تو نقشه خداست. خیلی شبیه آدم های بیخیاله، ولی عمرن بیخیال نیستن. حالا یکی از چیزاش میشه توکل. توکل، ایمان، همون واژه های چیزه. به شدت عاقلن، به شدت عالمن، به شدت اهل یقینن، به شدت مؤمنن، اهل اسراف نیستن. دقیقاً دستورالعملای این حرفایی که دارم میزنم دستورالعملای سورهای عوامیمه. آدما این سوره رو که پیاده میکنن اینطوری میشن. کتابدار میشن. ما تو زندگیمون کتابدار نیستیم. یه بدی دیگه‌ش اینه که قرآن کتابمون نیست. اینجوری نیستش که قوانین ثابتمون همون قوانین خدا در قرآن باشد. یه سری قوانین ثابت داریم که خدا نداره، یه سری قانون ثابت خدا داره ما نداریم، یک سری قانون ثابت هم هست بینمون مشترکه. ولی هست قوانینی که از نظر خدا قانون ثابت باشد، از نظر ما نه. خدا بگه آقا الا و بلا این قانون قانون منه، ما نه بعضی وقتا بهش عمل داریم، بعضی وقتا نداریم. ولی از اون طرف ما داریم قوانین ثابتی که خدا نداره. مثلا فلان اتفاق افتاد ناراحت شدم، میگم آقا خدا تو قرآن گفته بوده ناراحت شو، آیه داره یه بگر، نه همچه قانونی نداره. خب پس نباید ناراحت میشد. خب نمیشه اینجا، باید ناراحت بشه. خب خدا همچه قانونی نداره. آخه نمیشه من باید ناراحت بشه. خب همچه خدا همچه قانونی نداره. از اون طرف خدا میگه این کارو بکن، اینجا با عفو و صفح برخورد کن، نمیشه. نه دیگه ببین، خدا میگه تحت هر شرایطی و صاحب و مافد دنیا معروفه با پدر و مادر، این میگه نه دیگه ببین وقتی این کارو میکنن دیگه نمیشه. یه چیزایی برای خدا ثابته، برای ما متغیره. یه چیزایی برای ما ثابته، برای خدا محلی از اعتبار نداره. یه چیزایی البته بینمون مشترکه، الحمدلله. بله
خواهش میکنم. ببینید سوالشون اینه، البته دوستان مجازی هم سوالتون رو بشنون، سوالشون اینه که ما تو زندگی و شما میگین آدم کتابدار بودن یعنی که من در مسئله هام به کتاب مراجعه میکنم، جامعه که میگه تنزیل الکتاب یعنی من موقف به موقف برات اینا رو دارم. ما تو خیلی از موضوعات میخوایم بلد نیستیم خب به کتاب مراجعه کنیم، طبیعتا اونجا میریم به یه متخصص مراجعه میکنیم. خب یه وقتی هم ممکنه متخصص یه چیزی بگه که با کتاب خدا در تعارض باشه، ما هم که بلد نیستیم که. بعد خب چه اتفاقی میفته؟ جوابش اینه که اولا همینی که در تعارضها در مسئله ها مراجعه میکنیم به عالم، خود قرآن گفته دیگه، فسألو اهل الذکر، بعدم یه آدابی گفته برای اون آدم، آدم میره میگرده بهترین فرد رو پیدا میکنه که در تعارضات به اون مراجعه کنه. پس به همین کلیت دارم به کتاب خدا عمل میکنم و چون به کتاب خدا عمل میکنم علالقاده خداوند من رو هدایت میکنه. من جاهدو فینا لنهدینا هم سبولنا، یعنی نمیذاره که من در جهالت بمونم که. ولی نکتهش اینه، اشکال نداره مراجعه کنین، اشکالم نداره اگر اون آدم به هر دلیلی خطا کرد، بالاخره من که خطا نکردم، من به عالم مراجعه کردم، حالا عالم اگر خطا کرد دیگه با عالم، مثل نماز جماعت میمونه. میگن تو نماز جماعت اگر پشت سر امام جماعت نماز خوندین، بعد که نماز جماعت تموم شد امام جماعت فهمید وضو نداره، امام جماعت باید چیکار کنه؟ نمازشو باید تکرار کنه دیگه. نماز جماعت خوندیم، امام جماعت فهمید که وضو نداره، بر امام جماعت واجبه که نمازشو دوباره بخونه. اما مأمومین چی؟ لازم نیست دیگه بخونن. چرا؟ چون این که اون وضو نداره به عهده خودشه، دیگه به عهده مأموم نیست. مأموم نمازش درسته، حتی اگر بدون امام جماعت وضو نداره نباید نمازش اعاده کنه، نیازی نیست، چون اون مکلفه به وضو امام جماعت که نبوده، که اون کارشو درست انجام داده. اصلا هم نباید. این خیلی حکم شگفت انگیزی ها دیگه. شما از همین حکم نظام تبعیت رو ببینید، نگاه خدا در موردش چیه. من اگر به عالم مراجعه کردم، او اگر خطا داشت خطا نداشت با خودش و خدا، دیگه خطایی او که به من ربطی نداره، من وظیفه داشتم مراجعه کنم. حالا تا اینجا درست؟ اما نکتهش اینه، امروز کتاب خدا رو بلد نیستم، فردا بلد نیستم، خب یه سال دیگه چی؟ 5 سال دیگه چی؟ 10 سال دیگه چی؟ 20 سال دیگه چی؟ بالاخره من باید یک فرایند ولو تدریجی داشته باشم در فهم کتاب خدا. الان اگر نمیتونم تشخیص بدم، 10 سال دیگه حداقل تشخیص بدم. نمیگم همه چیزو تشخیص بدم، یک سری از سوالاتمو تشخیص بدم. این که ما فرایند تعلیم کتاب نداریم بده، یعنی فرایند تعلم کتاب، یعنی فرایند فراگیری کتاب نداریم، این بده. وگرنه من الان برنامه داشته باشم کتاب خدا رو یاد بگیرم، الان جواب یه سری سوالامو بلد نیستم، به متخصص مراجعه میکنم، 5 سال دیگه بالاخره از اینایی که بلد نیستم 5 تاشو که یاد میگیرم. که این فرایند تدریجی رو اگر کسی داشته باشه، خدا البته هدایتش میکنه بی تردید. ما اینو باید داشته باشیم، وگرنه که محدودیت هامون زیاده. بله که اجرا کنیم. آه. می‌فرمایین که شما میگین آدم بره کتاب بخونه عمل کنه. خب ما یه مشکلمون اینه که به کتاب مراجعه نمی کنیم و بلد نیستیم. سلام علیکم. به به. یه مشکل دیگه اینه که میریم به کتاب مراجعه می کنیم ولی نمیتونیم عمل کنیم. دنبال کی میگردی؟ با چی داری قایم موشک بازی میکنی؟ دنبالش میگردی؟ میخوای برو این زیر قایم شو، کسی نتونه پیدات کنه. هیچ کلا نمیدونه تو اینجایی. خوبه؟
میگن که آقا ما یه وقتی میریم کتابو میخونیم ولی نمیدونیم، یعنی میدونیم نمیتونیم عمل کنیم. از ما یه چیزی رو خواسته، مثلا آقا صبر داشته باش، بعد هی صبر میکنیم میکنیم میکنیم، میرسه به سطح آستانه منفجر میشیم، نه تنها انجام نمیدیم، تمام قبلی‌ها رو هم دود میکنیم میره. ببینی خداوند تبارک و تعالی در کتاب خودش انسان رو به بالاتر از وسعش تکلیف نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مثلا انسان رو تکلیف کرده به اینکه حرمت پدر مادر رو نگه داره، درست؟ علل قاعده وقتی اینو اینطوری میگه، مالای اتاق کسی به طور عام نیست. اما اومدیم و من این آیه رو خوندم، فهمیدم که آقا بر اساس این آیه نباید به پدر مادرم اوف بگم و صاحب هما فی الدنیا معروفا، زد و یه جایی یه چیزی گفتن عصبانی شدم و یه جوابی دادم، درسته؟ به قول شما نتونستم عمل کنم. خیلی خوب، همینجا وایسین. مگه نگفتیم در هر موقفی به خدا مراجعه کنین؟ حالا تو همین موقف هم به خدا مراجعه کنین دیگه. خدایا اون آدم داغون خراب فلان فلان شده ای که نتونست به این عمل کنه و خراب کرد، حالا باید چی کار کنه؟ خب اینش هم از کتاب بپرسیم دیگه. ما ها معمولا اینجاها شیطون خدا لعنتش کنه اینجا میاد این کارو میکنه، تا خراب میکنی اولی رو سریعا میاد در گوشت میگه ببین تو آدم داغونی هستی که عمرن مراجعه کتاب به دردت نمیخوره، به نظرم از همین الان خاک بر سری خودتو اعلام بکن و دیگه به کتاب مراجعه نکن. در جوابش باید بگین که ببین اگه خطا کردم البته که خاک بر سرم، ولی عمرن اگر من مثل تو وقتی یه بار خطا کردم بار دوم مراجعه نکنم، تشینه که میرم به خدا میگم خدا آدمای داغون باید چیکار کنن دیگه. بالاخره خدا برای آدمای داغونم در قرآنش راه حل قرار داده. ببینید اون موقعهایی که آدم خراب میکنم بعد دوباره به کتاب خدا مراجعه کنه دیگه. بعد خدا برمیگرده چی میگه؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، ولی این کارا رو بکنی. این خدا برای اون موقعیت حال داغون من و شما برنامه داره دیگه. خب اون موقع هم به کتاب مراجعه کنی. چرا فقط اولش داغون شدین به کتاب مراجعه کنین، خوشبخت شدین به کتاب مراجعه کنین، ازدواج کردین به کتاب مراجعه کنین، ازدواج نکرد؟ آقا بعضیا تا وقتی ازدواج نکردن به کتاب مراجعه میکنن، چون ای خدا بعد که ازدواج میکنن نمیدونن، فکر میکنن کتاب دست بغلیه دیگه مراجعه نمیکنن. بعضیا تا وقتی بچه دار نشدن به کتاب مراجعه میکنن، بچه دار میشن مراجعه نمیکنن دیگه وقت ندارن. بعضیا تا وقتی سر کار نرفتن بعضی سر کار میرن. خلاصه در هر حالتی دارا و ندار، خوشبخت و بدبخت، بیچاره و باچاره، به کتاب مراجعه کن. حرف این سوره ها اینه، کتاب دار باشی در هر حالتی، حتی اون موقعی که فکر میکنین کتاب دارین باز به کتاب مراجعه کنین. چرا؟ چون کتاب دارا بعد حالا چیکار کنن؟ چون بعدن که اینجوری مراجعه میکنین یه مسئولیتایی بهتون میده خیلی بالاتر از اونایی که قبلا داشتین. اورثنا الکتابین دیگه، یه الذین اورثنا الکتاب تو قرآن، توی قرآن داریم، کسایی که کتاب بهشون به ارث رسیده اونا یه وظایفی دارن، بیا و ببین. در هر حالت به کتاب مراجعه کن. این فوتش اینه. خب پس این سوره ها جان دلم. نه خواهش میکنم آقا، اصلا قرار شما بپرسین، اصلا ببخشید چرا میگی؟ میفرمایین که این که شما بیان کردین که بعد طبق قانون بود، بعد یکی از این قانون‌ها رو مثال زدین، اذا اصابتكم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت حتی اذا اصابتكم نیست آیش، قبلش یه چیز دیگه، دو تا آیه دارم هم قاطی میکنم، مصیبت رو داره ها، ولی اذا اصابتكم از یه آیه دیگه است، من یه آیه دیگه است، چون هیچ وقت نتونستم حافظ قرآن بشم، حافظ مفهومی قرآنم، یه نوع حفظ جدیده، بهش میگن حافظ مفهومی. برای اونایی که بلد نیستن خودشو حفظ کنن، این راهو وا کردن برای اونا. خلاصه وقتی مصیبت براشون میاد، برمیگردن میگن انا لله و انا الیه راجعون. بعد میفرماین که این که گفته شده بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینقدر عزاداری میکردن و گریه میکردن که میومدن اعتراض میکردن آقا یا صبح گریه کن یا شب گریه کن، این چی بوده بالاخره؟ یعنی حضرت صدیقه مثلا داشتن جزافزه میکردن؟ بعد خلاصه اینطوری بوده. یه ایام فاطمیه سال گذشته یه فایل صوتی فکر کنم تو باشگاه هم نمیدونم منتشر شده نه، یه فایل صوتی کوتاهی رو من عرض کردم تو همون ایام فاطمیه در مورد اون استراتژی که حضرت صدیقه طاهره بعد از رحلت پیامبر داشتن. ماجرای گریه ایشون اینطوری نیستش که اینجوری برای ما روایت کردن، حالا ادله تاریخیشو اونجا مفصل گفتم، یه اشاره یه خطی میکنم اون صوتو، حالا اگه احیانا تو باشگاه نذاشته بوده باشیم بگین که بفرستیم بعدن گذاشته بوده باشیم، خواهد شد فعل آینده. اون اینجوریه، ببینید حضرت صدیقه طاهره اگه میخواستن مویه کنن واقعا به اون معنی که دارن برای پدر مویه میکنن، باید میرفتن بالا قبر پیامبر این کارو میکردن، ولی این کارو نمیکنن، میرن بالا قبر حضرت حمزه سید الشهدا این کارو میکنن. چرا بعد شما مگه پدرت از دنیا نرفته؟ چرا نباید بری بالا قبر بابات گریه کنی؟ چرا بلند شی بری بیرون مدینه بالا قبر حمزه سید الشهدا گریه کنی؟ اصلا ماجرای اقدامات حضرت صدیقه طاهره، هم ماجرای رفتن بالا سر حضرت حمزه سید الشهدا، مویشون، بحث خطبه فدکشون، ماجرای پشت در بودنشون، همه اینا روایت مجاهدانش رو کمتر شنیدیم، چون معمولا روزه طورش رو شنیدیم. این که اصلا این یه استراتژیه رو کمتر بهش چیز کردیم، که حالا خدا توفیق داد توی ایام فاطمیه یه توضیح خیلی کوتاه نیم ساعت صوت خیلی کوتاهی هم هست، اون اگر بشنوید میبینید این شکلی که ما میشنویم نیست. بعدم همشون مستندات تاریخی داره، یعنی بر اساس موضوعات پشت پرده نیست، همون چیزی که شما شنیدین، ولی اینا رو میذاره کنار همدیگه، از اینا متوجه میشه که اون ماجرای حضرت اصلا مویه نمیکردن بر پدر، مویه میکردن و برای مردم یادآور میشدن جنگ احد. و جنگ احد کدوم جنگه؟ همون جنگی که بر اساس آیه سوره مبارکه آل عمران خبر مرگ پیامبر اومد، همه پیامبر رو ول کردن رفتن و فقط یه عده موندن که یکیشون حمزه سید الشهدا بود. حضرت صدیقه با گریه دارن اونو یادآوری میکنن، اصلا ماجرای فوت پدر نیست. نه اینکه البته فوت پدر حزن ندارد، اون گریه کردن یک استراتژی کاملا فرهنگی و رسانه‌ای است، نه ماجرای جزافزه کردن. اونجا حالا یه نقصی داریم، بعد یکم عمیق‌تر اونجا رو مطالعه کنیم. اونجا اصلا به نظرم اون حالت جزافزه نیست که شأن اصلا اهل بیت اینطوری نیست. بله دیگه، حالا میگم اون شواهد تاریخیشو اگر ببینید خیلی، حالا اونجا خیلی مستندم هست و اینا، به وقت تونستین. خب این پس سوره های مبارکه حوامیم کارشون کتاب دار کردن آدمه و خیلی کتاب دار شدن مهمه. خواهش میکنم. بله دیگه، حالا اینا میشه توضیحات این که روش های کتاب دار شدن چیه دیگه. نه من با این حرفتون موافق نیستم. ببینین میفرماین که این که پیامبر تأکید کردن بر این که ثقل دیگری داره کتاب، که لن یفترقا، و اونورم سوره مائده میفهمید ابتغوا الیه الوسیله. ببینین اتفاقا چون کتاب برای آدم ها مهم نیست رسول و امام مهم نیست. الان اصلا اینجوری نیستش که فکر کنید مثلا در دنیای اسلام مثلا نه اهل سنت آنطور که باید کتاب دار هستن، نه ما آنطور که باید اهل بیت دار هستیم. چرا؟ چون هر دوتامون نه کتاب داریم واقعا نه امام. امام دار بودن که به این نیستش که شما فقط اسم امامو یدک میکشیم، که به این که نمیگن امام دار بودن، که امام دار بودن یه منشوری داره در قرآن، چه اینکه کتاب دار بودن هم همینه. نه، من معتقدم نقص شیعه هم در این که آنطور که باید امام دار نیست، اینه که کتاب دار نیست، کتاب براش اینقدر مهم نیست. اگر کسی کتاب براش مهم بشه، طبیعتاً چون خود کتاب گفته بدون معلم نمیشه، یعلمهم الکتاب، چون خود کتاب گفته ما آتاکم الرسول فخذوا بما نهاکم عنه فانتهوا، چون خود کتاب گفته انما ولیکم الله، اون وقت امام دار میشه. ما کتاب دار نیستیم که امام دار نیستیم، و معتقدم بسیار باید بر روی کتاب تاکید کنیم، بسیار باید تاکید کنیم. این ذهنیتی که فکر کنیم اگر بیش از اندازه روی کتاب تاکید کنیم امام جایگاهش نادیده گرفته میشه، حرف درستی نیست. اتفاقا به دلیل کم توجهی به کتاب است که امام تضعیف میشود. چرا؟ چون امام جان قرآنه، امام کتاب ناطقه، هر چقدر کتاب مهم بشه امام مهم میشه. این ذهنیت یه ذهنیت اشتباهیه که انگار یه دوگانهی درست کردن بین کتاب و امام، انگار که اهل سنت، برادران اهل سنت کتابو گرفتن، ماها امامو گرفتیم. جوابش اینه که هیچ کدوممون هیچ کدومشو نگرفتیم، چون نه کتاب بدون امام داریم نه امام بدون کتاب. اینجوری نیست. نمیخوام حالا چیز کنم و بحثای جامعه شناختی کنم و یا دیگه نقد به نسبت کمال دارم میگم دیگه، نمیخوام فضائل هر کدوم از طرفین رو نادیده بگم. وقتی کسی ناراحت نشه بگه نه آقا شیعه هم این خیلی خوبه، اهل سنت هم خیلی خوبه، نه به خوبیاشون واقفیم. منظور اون چیزیه که انجام نمیشه، که امام زمان همچنان غایب است، ما اونو داریم میگیم، کاری نداریم به اتفاقات خوبی که میافتد. نه، منظور اون آمادگی است که جامعه رو مهیای ظهور امام میکنه. بالاخره امام ظهور نکردن، حتما نقص ما شیعه هم هست. اتفاقا مشکل کتابه، چون پرسیدن از امام صادق علیه السلام وقتی مهدی فاطمه ظهور میکنه چیکار میکنه، فرمودن او جز پیاده کردن کتاب هیچ کار دیگری نمیکنه. لذا به اندازه‌ای که نه، این حالا اینو امام صادق که اینطوری فرمودن، اونور به امیرالمومنین گفتن آقا این همه علمی که شما دارید از کجا اومده؟ گفتن در نزد ما اهل بیت جز کتاب خدا هیچ علم دیگری نیست. اونم که حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه، حالا همینجا البته آقایون میتونن برن، فکرم چه ساعتی خانم ها رو میذارن؟ پنج بعد از ظهر. آره، حالا پنج بعد از ظهر هم خانم ها میتونن برن قسمت، نمیشه؟ بعد نماز ظهر صبح هم هست، خلاصی یه ساعتی میدونم هست چون ما رو بیرون میکنن حالا، ولی یه ساعتی هست. حالا نمیدونم کدوم زمانه. حالا علا ای حالن تو مسجد بالا سر اگه رفتین آیه بهجت رو هم میتونی، آیه بهجت میفرمودن، میگن اگر کسی فکر میکنه امامش نیست و به امامش دسترسی نداره، عجبا که قرآن داره و چنین حرفی میزنه، عجبا که قرآن داره و فکر میکنه امامش در دسترسش نیست. ببین ما اشتباه کردیم، فکر کردیم یه کتاب داریم یه امام داریم. نه، 100% کتاب 100% امام، چون اینا تجلی هم دیگه، 50-50 نیستا. لن یفترقا نمیگه 50-50، 100% 100%. یعنی زندگی انسان باید 100% کتاب باشد، 100% امام، نه 50% کتاب 50% امام، نصف این نصف اون، نه 100% کتاب 100% امام، چون اینا ظاهر و باطن همه. لذا هر چقدر رو کتاب تاکید کنیم امامدار میشویم، و ما اینو دیدیم، ما دیدیم که تو همین کشور خودمون، تو همین کشورهای دور اطرافمون، اون جاهایی که جلسات تدبر قرآن داشتیم با دوستان و عزیزان اهل سنت، کتاب خوندیم. اما اگر کتابو درست خوندین حتما از توش امام در میاد. من دیدم ها، به عینه دیدم، اینو به تجربه دارم میگم نه به باور. شما کتاب بخونید مجبورین به امام اعتقاد داشتید، چیکار میخواییم بکنین با تجلی در زمان کتاب؟ چیکار میخواییم بکنین با انا انزلناه فی لیلة القدر که هر سال تکرار میشه؟ چیکار میخواییم بکنین با انما ولیکم الله؟ چیکار میخواییم؟ نمیتونید اینا رو به این راحتی کنار بذارین. هر چقدر نکات تفسیری بگن با هم، با هم خوانی که بکنین، با هم که بخونید، نمیتونید اینا رو نادیده بگیرین. حالا این سوره ها کارشون کتابدار کردن ماست. خیلی هم مهمه این موضوع. سوره مبارکه غافر، بسم الله الرحمن الرحیم، حم میم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، به جریان نزول کتاب اشاره میکنه. جریان نزول کتاب، یه وقتی کتاب دفعتا نازل میشه در شب قدر، میگید انا انزلناه فی لیلة القدر، یهو میاد پایین. یه وقت میگید تنزیل الکتاب، در 23 سال نازل میشه. فرقش چیه؟ وقتی میگید کتاب کلن نازل شد، دارید در مورد کل کتاب و حقایقش و نقشش و اینا صحبت میکنید. وقتی میگید تنزیل کتاب، یعنی لحظه به لحظه، موقف به موقف به این کتاب مراجعه کردن، یعنی دائما باهاش زندگی کردن، در خوشی و ناخوشی، سختی و آسانی، گرفتاری و غیر گرفتاری، فقر و غنا، بیماری و سلامت، در تمام لحظه ها بهش مراجعه کردن. به این میگن تنزیل الکتاب، جریان نزول کتاب. این زمان پیامبر گرامی اسلام، هر روز مؤمنین بلند میشدن، منتظر نزول یه آیه جدید بودن، میرفتن جنگ، منتظر نزول آیه بودن، دشمن حمله میکرد، منتظر نزول آیه بودن. مثلا میرفتن جنگ، کشته میدادن، خانواده های با آسیب اجتماعی پیدا میکردن، منتظر نزول آیه بودن. با بچه یتیم روبرو میشن، منتظر نزول آیه بودن. غنیمت جنگی به دست میوردن، منتظر نزول آیه بودن. لحظه به لحظه منتظر بودن بگن خدا تو چی میگی؟ پیامبر خدا گفته چیکار کنیم؟ به این حالت میگن تنزیل الکتاب. به حالتی که مؤمنین صدر اسلام داشتن در اون 23 سال به اون میگن تنزیل کتاب. هر لحظه منتظر بودن پیامبر بیاد بگه خدا گفته از چی. حتی یه عده یه خطای مرتکب شدن، رفتن تو بیابون، گفتن خدا به رسولت بگو که برای ما یه فکری بکنه. یعنی آدم ها در هر حالتی منتظر بودن در خونه رسول خدا رو بزنن، پیامبر خدا حرف جدیدی نزده، کار جدیدی نباید بکنیم، این مسئله رو چیکار کنیم؟ میشه به خدا بگی جواب این سوالو بده؟ یعنی دائما منتظر بودن پیامبر از جانب خدا جواب سوال بده، حرف جدیدی نزده، کار جدیدی نیست باید انجام بدیم. خبر همیشه هم نبود جواب سوالا رو بده ها. صبح میرفتن میگفتن پیامبر یه مأموریت جدید نداریم باید انجام بدیم، یه کاری که باید بکنیم خودمون نمیدونیم. به این حالت میگن تنزیل کتاب. انسانی که لحظه به لحظه منتظره، الان 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 تو این اتفاق، تو این، به این میگن تنزیل کتاب. من الله العزیز العلیم، از جانب خدایی که عزیز علیم است، یعنی مراجعه دائمی به کتاب در لحظه لحظه زندگی انسان رو شکست ناپذیر میکنه. دیگه شکستی تو زندگی وجود نداره. وقتی شما در هر لحظه مراجعه کرده باشین به خدا و از خدا پرسیده باشین که چیکار کنید، دیگه در هر لحظه شکست وجود نداره. چون اگر خدا گفته این کارو بکن، حتما بهترین کار برای زندگی من و شما این بوده. ولو اینکه ظاهرا در ازای انجام دادن اون کار یه اتفاقی بیفته که ما فکر میکنیم اون اتفاق اتفاق خوبی نیست. نه، وقتی خدا گفته دیگه خیال آدم راحته دیگه. خدا گفته این کارو بکن، حتما محاسبه اینا رو کرده دیگه. لذا انسان رو از عزت برخوردار میکنه و همچنین از علم، آدم از ابهام خارج میکنه، از چه کنم چه کنم خارج میکنه، از اینکه نمیدونم چیکار کنم. الان ما یه عالمه کاسه چه کنم چه کنم داریم در موضوعات مختلف. چرا؟ چون این مراجعه دائمی به کتاب در زندگیمون نیست. حالا البته یه دوره‌ای میخواد تا یاد بگیریم، ولی یه اشکالاتی وجود داره که باید تو این سوره اینا رو حل کنیم. یکی از اشکالاتمون تو این سوره جداله. بعضی موضوعات رو دنده لج میافتیم، بعضی موضوعات رو اصلا نمیخوایم قبول کنیم، لذا اصلا نمیریم تحقیق کنیم. میگم آقا خب بریم بپرسیم. نه نمیخواد، من که اینطوری فکر میکنم. آقا خب بریم تحقیق کنیم. نه لزوم، شما میخواهید تحقیق رو تحقیق کن، من تحقیقام کردم. حالا میدونیم هم ممکنه بریم یه جواب دیگه بشنویم، ما ترجیح میدیم نریم بشنویم که نخواهیم یه چیز دیگه بشنویم. چه کاریه بریم یه چیز دیگه بشنویم؟ یعنی اول تصمیممون رو گرفتیم بعدن مراجعه میکنیم، بعضی وقت اصلا مراجعه هم نمیکنیم، یا از همون موقع که داریم حرفو میشنویم تصمیممون رو گرفتیم. تصمیم گرفتیم چیکار کنیم؟ حالا تو میخوای حرف بزن بگو، فایده نداره، دلیل بیار، استدلال بیار، توضیح بده، شواهد تاریخی، نه دیگه، الا بالله همین. خب این فضای کلی این سوره.